خودتون رو در خصوص برنامه‌های مختلف این شبکه با ما در میون بگذارید. روابط عمومی سازمان هم در اختیار شماست. 162 شما عزیزان میتونید با این واحد تماس بگیرید. همکاران ما صدای شما عزیزان رو ضبط میکنن و به گوش همکاران بنده در قسمت‌های مختلف خواهند رسوند. 30162 هم سامانه پیام کوتاه روابط عمومی سازمان هست. میتونید پیام‌های خودتون رو به این سامانه بفرستید. بی نهایت باز هم از شما هموطنان گرامی تشکر می کنم از اینکه شنونده ما هستید. اما ساعت 10 به وقت تهران هست و گفتگوی روز آماده پخش. این برنامه رو تقدیمتون می کنیم با موضوع ابعاد مختلف کودتای ننگین 28 مرداد.
تازه ترین مسائل روز، گفتگوی صاحب نظران و اندیشمندان، گفتگوی روز.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی روز در خدمت شما خوبان هستیم. از شما دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید. امروز 28 مرداد یادآور لکه سیاهی در تاریخ ایران هست که شیرینی نهضت ملی شدن صنعت نفت رو در کام ملت ایران تلخ و بعد از اون دیکتاتوری 25 ساله محمد رضا شاه رو به جریان انداخت. امروز در برنامه گفتگوی روز قصد داریم به بازخوانی این حادثه تاریخی بپردازیم و اینکه چگونه آمریکا و انگلیس به فکر کودتا علیه دولت دکتر مصدق افتادن و از همه مهمتر اینکه چرا شاه ایران در مواقع بحران کشور رو به سرعت ترک می‌کرد و به کشورهای بیگانه متوسل میشد. اگر با ما همراه باشید نکات جالبی رو در مورد این حادثه خواهید شنید که حتما توجهتون رو به خودش جلب میکنه. 30,035 هم پل ارتباطی ما و شما هست در رادیو گفتگو.
بیش از 65 سال از کودتای ننگین 28 مرداد سال 1332 می‌گذرد. کودتایی که هرچه بیشتر از آن گذشته، مستندات بیشتری درباره ماهیت انگلیسی آمریکایی آن منتشر شده. از اسناد منتشر شده در سال 2000 در روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز تا اسناد آژانس اطلاعات مرکزی آمریکا موسوم به سیا که 2 سال قبل منتشر شد. با وجود اسناد متقنی که در این زمینه موجود است، هنوز هر از چند گاهی از جانب رسانه‌های فارسی زبان خارجی و برخی معدود عناصر داخلی درباره اینکه این کودتا ناشی از نارضایتی داخلی بود یا دستپخت عوامل استعمار و استبداد تشکیک ایجاد می شود. این تشکیک در ماهیت کودتای انگلیسی آمریکایی 28 مرداد اگرچه اصل ماجرا را مخدوش نمی کند، بلکه باید گفت در همیشه تاریخ نظام سلطه و بدخواهان با موج سواری بر مسائل داخلی توانستند اهداف کثیف و استکباری خود را محقق کنند. کودتای سال 1332 چنان که کرمیت روزولت از طراحان کودتا می گوید، جان فاستر دالس وزیر خارجه دولت آیزنهاور را به حدی خوشنود می کند که در نظر داشته نظیر کودتای ایران را در کنگو، گواتمالا و اندونزی انجام دهد و در مصر نیز حکومت عبدالناصر را ساقط کند. این مزه کردن کودتا در ایران زیر زبان آمریکا باعث می شود از همان زمان مداخله های ایالات متحده در امور ایران ادامه داشته باشد. مداخله های همچون از و نصب‌های در دربار پهلوی، مداخله در فروش نفت و تبدیل کردن ایران به ایالت 51 آمریکا و یا مداخله هایی برای آنکه مانع پیروزی انقلاب اسلامی ایران شود. مثل کودتای کورتاژ که قرار بود 8 بهمن 1357 برگزار شود اما ناکام ماند و شیطنت‌هایی که پس از پیروزی انقلاب ادامه داشته، از همراهی با کودتای نقاب تا حمایت تمام قد از رژیم بعث در تجاوز به خاک ایران. آمریکا در حدود 40 سال گذشته برای مقابله با جمهوری اسلامی ایران از هر گونه تحریم، تهدید، فتنه و نفوذ فروگذاری نکرده. با این همه امروز تحقیر در برابر جمهوری اسلامی را در منطقه تجربه می‌کند. نمونه اخیرش موضوع سرنگونی پهپاد فوق پیشرفته و 200 میلیون دلاری آمریکا از سوی جمهوری اسلامی ایران. اوضاع ایران و آمریکا از تابستان سال 1332 تا تابستان 1398 تغییرات چشمگیری داشته است.
عزیزان شنونده، همونطور که عرض کردم و در این بخش با هم شنیدیم، در برنامه گفتگوی روز نگاهی خواهیم داشت به ابعاد مختلف حادثه ننگین کودتای 28 مرداد سال 1332. آقای دکتر روح الله مدبر، تحلیلگر ارشد روابط بین الملل، و آقای دکتر کامران عرفانی، استاد تاریخ و ارتباطات، در استودیو رادیو گفتگو ما رو همراهی میکنند تا درباره موضوع برنامه بحث و گفتگو داشته باشیم. آقای مدبر سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای حسینی، آقای دکتر عرفانی، مهمان محترم برنامه و تک تک هموطنان عزیزم که صدای ما رو میشنوند.
درود بر شما آقای عرفانی، عرض ادب و خیر مقدم.
بنده هم خدمت حضرت عالی جناب آقای حسینی مجری عزیز برنامه و جناب آقای دکتر مدبر عرض ادب و احترام دارم و امیدوارم که مخاطبان برنامه امروز چیزهای جدید در رابطه با موضوع برنامه در بیابند.
انشاءالله. آقای عرفانی با شما آغاز میکنیم و نگاه تاریخی داشته باشیم به اونچه که در سال 32 اتفاق افتاد. شاید لازم باشه قدری به عقبتر برگردیم، یک دو سال قبل رو بررسی بکنیم. از سال 1330 که نگاه میکنیم تا میرسه به سال 32 که کودتای 28 مرداد اتفاق میفته، شاید هستیم که یک فاصله و یک شکافی بین نیروهای مذهبی و دولت آقای دکتر مصدق اتفاق میفته. نیروهایی که در سال 1330 در کنار آقای دکتر مصدق بودند، کمک کردند تا ایشون مسئولیت دولت رو به عهده گرفتن، و شاید بشه گفت همین شکاف بود که باعث شد که کودتا اتفاق بیفته و دولت دکتر مصدق سقوط بکنه. علت این فاصله، علت این شکاف رو شما در چی میبینید؟ چرا نهضت ملی شدن صنعت نفت اونطور که باید شاید بر اساس اهداف خودش پیش نرفت و شاید بتونیم بگیم در اون مقطع موفقیت نرسید؟
بله، چنان که میدونیم حوادث تاریخی در دیرباز تاریخ و در سپهر اتفاق خودش هیچ وقت دارای یک بود، یک دلیل، یک علت نیست و نگریستن به حوادث تاریخی به عنوان تک بودی شناختن و تک بودی نگریستن کار اشتباهی هست. خب این سوالی که حضرت علی فرمودید که چه شد که مردمی که آمدن به میدان، مصدق را سر کار آوردن، نیروهای ملی مذهبی رو تشکیل دادن، آمدن در قیام 30 تیر، حتی آمدن شهید دادن برای این نهضت، چه شد که در سال 1332 واقعا پیداشون نبود در 28 مرداد و واقعا ریزشی انجام شد؟ این باید برگردیم به چند تا عامل نگاه بکنیم. اولین عامل که تصور میکنم باید به خودش پرداخت، به خود عملکرد آقای دکتر مصدق هست. باید به این خیلی توجه بیشتری بشه، وانگارسپان بشه و این مقدار برجسته تر بشه، کمتر پرداخته شده. متاسفانه ما ایرانیان، ما شرقیان عادت داریم که در حوادث تاریخی سریع قهرمان پروری میکنیم یا سریع یک نفر رو به عنوان یک بوج کاملا منفی معرفی میکنیم. آقای دکتر مصدق هم
سیاه و سفید
میبینیم، در حالی که اصلا این چنین نیست. تاریخ عرصه خاکستری اندیشی و خاکستری دیدن است. آقای دکتر مصدق هم با وجود مزایایی که دارد، با وجود توانمندیایی که داره، خب بالاخره یک سری نقاط ضعفی هم داره. دکتر مصدق از زمانی که شروع میکنه میبینیم اقداماتش رو به طرف ریزش نیروهای ملی مذهبی و مردم هست. آرام آرام اصلا خود عمل کرده آقای دکتر مصدق باعث این کار میشه. خب این کار زاویه از کجا شروع میشه؟ زاویه میدونیم که نهضت ملی شدن صنعت نفت، حزب توده بود، نیروهای ملی مذهبی بودند، طرفداران نواب صفوی بودند، یک تعدادی از ملیون بودند، تعدادی از ملیون غیر طرفدار آقای دکتر مصدق، مثل دکتر مظفر بقایی، مثل دکتر حسین مکی، اینا بودند. اینا همه با هم دیگر آمدن. ما میریم
حزب زحمتکشان فعال بود اون موقع یا نه؟ فعالیت شروع
کرد. حزب زحمتکشان فعال بود، زمینهای اولش بود.
اول کارش بود.
ببینید این نیروها آرام آرام آمدن و ریزش پیدا کردن. مثلا من یه دونهشو میخوام مثال بزنم. آقای دکتر مصدق میاد یک لایحه امنیت اجتماعی رو وارد مجلس میکنه و واقعا اگر شما بنگرید جناب حسینی و آقای دکتر مدبر و مخاطبان عزیز برنامه به این لایحه، میبینید واقعا این لایحه یک دیکتاتور فقط میتونه به یک مجلس دیکته بکنه. من حالا آوردم بخوانم که ببینیم که آقای دکتر مصدق بالاخره یک بود جمعه منفی روی دیگر سکه هم دارد، و در همون جا هست که ما می‌بینیم آقای دکتر مظفر بقایی بلند می‌شود و نطق مجلس میگه که عزیزان بیایید یزید را بکنید فرمانده نظامی، شم را بکنید فرمانده دادگستری، ولی این لایحه را تصویب نکنید. یعنی تا این حد میره جلو. خب اینجا یه سری نیرو ریزش پیدا میکنه. حسین مکی میره کنار، مظفر بقایی میره کنار. بعدن تو قضیه مذهبی‌ها میبینیم آقای کاشانی را با وجود نسائی که آیت الله کاشانی انجام میده، میبینیم آقای دکتر مصدق، حالا نمیدونم آیا جبر تاریخی بود، نمیدونم خود بر خودی قضاوت کردن در جایگاه تاریخی واقعا سخت است، آیا شرایط زمانی و مکانی اینجوری میطلبید که واقعا این کارو باید انجام میداد، آیا اشتباه کرد، اینو باید در یک جای دیگه بحث کرد. ولی در کل آنچه که اتفاق افتاده، دکتر مصدق متاسفانه نیروهای مذهبی رو به سوی ریزش پیدا کردن سوق میده. نواب صفوی اول نهضت آمده جلو، حتی آمده ترور رزمارا رو به عهده گرفته فدایان اسلام، حتی آمده با تمام عرصه با آمریکایی‌ها میخواد مقابله کنه با انگلیسی‌ها، ولی میبینیم کم کم حزب توده رو میاره وسط. حزب توده رو میفته، خب حزب توده هم بالاخره هیچ وقت با نیروهای مذهبی در یک جا نمیتونه جمع بشه. بارها بهش هشدار میدن که این حزب توده و نیروهای چپ به شما آخر به قول خودمان حالا گفتنی رکب میزنن، به شما خیانت خواهند کرد. دکتر مصدق نمیپذیره. پس من میتونم یکی از عوامل اصلی رو برای که سخن رو جمع بکنم و از سخنان آقای دکتر مدبر استفاده بکنیم ان شاء الله، اینه که خود عملکرد آقای دکتر مصدق چه خواهی چه نخواهی به طرف ریزش نیروهای که آمدن نهضت ملی شدن نفت و عهده‌دار شدن پیش میره و به نظر من نتیجه قطعی اقدامات ایشون به جای هست که همون روز 28 مرداد 1332 ایشون تنهاست، نیروهای مذهبی نشستن توی خونه آیت الله کاشانی، موزه چندان طرفداران نداره، دو روز قبل هشدارشو داده، کارش انجام داده. پس این یکی از عوامله که انشالله بتونیم به عوامل دیگه هم ما اشاره بکنیم.
این فاصله ای که ایشون از نیروهای مذهبی میگیره و مشخصا از مرحوم آیت الله کاشانی و مرحوم شهید نواب صفوی، شاید بشه گفتش که باعث میشه که با نیروهای مردمی و به تعبیر دیگه نیروهای ملی فاصله بگیره.
مرحبا.
احزاب و گروه ها جداست.
ما ببینید این نیروهایی که در شاکله در بافت اجتماعی هستن رو از دست میده. خب میدونین که
علی رغم اینکه فکر میکنه مردم پشت سر ایشون
پشت سرشن، در حالی که دانشگاهیان و نیروهای ملی و کسانی مثل دکتر حسین فاطمی اینا درسته که هستن، ملی هستن، شخصیت هستن، یک اتوریته یه شخصیتی دارن، ولی از بدنه مردم نیستن. این خودشو قطع میکنه و این قطع کردن باعث میشه که حالا یکی از عواملی هست که حالا در این برنامه امیدوارم داشت صحبت بشه و در واقع حرف بزنیم که چرا مردم روز 28 مرداد چرا تو خیابون نمیان، چرا خیابون خالی هست، این مردمی که توی سی تیر آمدن شهید دادن چرا توی 28 مرداد نشستن، و این یکی از عواملش همین است که عوامل دیگه هم.
بسیار خوب آقای مدبر، شما بفرمایید همین فراز پایانی صحبت آقای عرفانی که اشاره کردن، چرا مردمی که در سی تیر 1331 به خیابان آمدند در 28 مرداد 32 پشت سر دولت به تعبیر خود مرحوم مصدق مردمی پشت سرشون نبودن و در خیابان ها حاضر نشدن؟
خب آنچه که از بعد از سی تیر 1331 رخ داد تا 25 مرداد و بعد از اون 28 مرداد وقایعی است که در تاریخ ایران باید به دقت بررسی بشه. من با مطالعه اسناد مختلف تاریخی، مکاتبات آقای مصدق با رؤسای جمهور وقت آمریکا ترومن و آیزنهاور، احساس میکنم که مصدق 28 مرداد خودش دولت رو تسلیم کودتاچیان کرد، چون 25 مرداد کودتایی که با اون شرایط تنظیم شده بود و در فاز عملیات و اجراش وارد شده بود شکست خورد و حتی زاهدی به عنوان فرمانده کودتا در حال پیدا کردن محیطی برای متواری شدن بود که در زیرزمین یکی از دیپلمات منزل یکی از دیپلمات‌های آمریکایی مخفی شد و روز 28 مرداد تا اون لحظات پایانی که زاهدی به رادیو میاد و اعلام پیروزی میکنه جرأت خروج از اون زیرزمین رو نداشت. اسناد گویای این هست که صبح تا بعد از ظهر 28 مرداد مصدق کاملا تسلیم بود تا مبارزات سالانه متعدد مردمی رو تقدیم ایالات متحده آمریکا بکنه و تقدیم پهلوی دوم بکنه، فردی که متاسفانه ما مشاهده میکنیم عده‌ای با جعل اسناد و تاریخ سازی و دروغ پراکنی در حال تطهیر چهره پهلوی دوم هستند. من خدمت شما عرض بکنم زمانی که 25 مرداد پهلوی دوم کودتا شکست خورد، از کلاردشت فرار میکنه، با پرواز اختصاصی میره به سمت بغداد، سفیر وقت آمریکا وقتی پهلوی دوم رو میبینه میگه که به علوی دوم به اون میگه که مجبوره به زودی برای خودش کاری دست و پا بکنه، من آدم عیالواری هستم. باورتون میشه این حرفا رو پهلوی دوم میزنه در اسناد وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکاست؟ سفیر وقت آمریکا در بغداد این رو فرستاده به واشنگتن، میگه که من قصد دارم از بغداد وقتی رفتم ایتالیا برای من هماهنگ کنیم، میخوام برم آمریکا زمین بخرم کشاورزی بکنم. این پهلوی دوم بود. یعنی اینقدر منفعل 25 مرداد دیگه همه چی رو از دست داده، تاب و توان هیچ مقابله‌ای نداره. گزارش میرسه به آمریکا که پهلوی قافیه رو باخته، اما اونها نیروهایی که میدونید روز 25 مرداد وقتی کودتا شکست میخوره و به حال با در همون 25 مرداد باز هم نیروهای طرفدار آیت الله کاشانی حضور داشتن و مبارزه کردن، نیروهای وفاداری در ارتش بودن، تو کودتا رو خونسا کردن، همون صبح بیانیه از ارتش میاد اعلام میکنه دیگه در صبحگاه‌های مشترک اسم پهلوی دوم قرائت نشه، آقای فاطمی میاد سخنرانی میکنه میگه شاه دیگه حق برگشت به ایران رو نداره. اما میبینیم که شب 27 مرداد سفیر وقت ایالات متحده آمریکا در گفتگویی که با مصدق میکنه، مصدق رو مجاب میکنه طرفداران و هواداران دولت از خیابانها به منزل برن و زمینه پیروزی کودتای شکست خورده 25 مرداد در 28 مرداد اجرا میشه.
یعنی اون مردمی که در سوال من پرسیدم 30 تیر سال 31 بودن در سال 32 همراهی نکردن، در یک مقطعی در ابتدا 25 هم یک همراهی داشتن،
نه به اون شدتی که سال 30 نه به اون شدت، چون بالاخره
باز هم آقای مصدق این فرصت رو
بله
تمام رو از دست داد.
آیت الله کاشانی همون 27 مرداد با آقای مصدق تماس میگیره، مکتوب میفرسته بهشون، هشدار میده قراره دوباره همین کودتاچی ها اقدام میکنن. آقای مصدق میگه بنده متکی به ملت هستم و هیچ اتفاقی نمیفته. همین فردی که متکی به ملت بود اعلام میکرد متکی به ملت، دستور میده به شهربانی تمام هواداران خودش و حتی آیت الله کاشانی و عده‌ای که به حال اعتقاد داشتن که نباید کشور دست بیگانه میفته، با ضرب و شتم و شدیدترین وجه اینها رو از خیابونها جمع میکنن و فردا صبح میبینیم که ببینید روز 28
چرا این اتفاق افتاد و چرا این نگاه های مصدق داشت، قولی از آمریکایی‌ها گرفته بود؟
آنچه که تاریخ رو میخونیم و مکاتباتی که آقای مصدق به دو رئیس جمهور وقت آمریکا که جابجا میشن، خب بالاخره دوره آقای ترومن بود، دوره آیزنهاور بود، میخونیم میبینیم که واقعا دردناک نوع اعتماد ایشون به ایالات متحده آمریکا و نوع مکاتبات و مکتوباتی که به طرف آمریکایی میکنه. ببینید اصلا فضا چرا به این سمت رفت که اینقدر آمریکا عیان وارد میدان شد و حمایت جانانه از بریتانیا کرد و این کودتا کودتای آمریکایی انگلیسی است. یعنی اگر نقش قاتمی کودتای 75000 دلاری معروفه، این آقای کرمیت روزولت که مسئول بخش خاورمیانه سازمان سیاه بوده میگه 1,000,000 دلار من تنخواه در اختیارم بود، اینقدر شرایط آماده شده بود که من با 75000 دلار اصلا کشور رو
پروژه رو جمع کردم.
بله 75000 دلار پروژه به قول شما جمع شد. چرا؟ دریافت پیام از داخل بود، یعنی مصدق به عنوان رئیس دولت ایران به آمریکا پیام میداد، مکاتباتش مکتوبی نوشت میگه ما تاب و توان حل مشکلات رو نداریم، نامه نوشت به رئیس
آیزنهاور نوشت درخواست کمک کرده.
اصلا سطح درخواست ها و کمک ها بعضی وقتا به حدی حقیرانه بود که روزنامه مثلا داد که طرفدار دولت مصدق بود اعلام کرده بود که اگر این متن نامه هایی که آقای مصدق برای رئیس جمهور آمریکا اعلام می نویسه و میفرسته به دست مردم برسه، عزتی دیگه برای ما باقی نمونه و نوع این مکاتبات مکاتبات خیلی حقیران است. حتی مصدق درخواست خرید شکر از آمریکایی‌ها کرده و گفت من حتی تامین شکر رو هم نمیتونم انجام بدم، به داد ما برسید، به من کمک بکنید، به من از هر روشی که میرسه. ببین من یک نمونه از مکاتبات آقای مصدق رو بگم در اسفند 31 که همزمانی که آمریکایی‌ها در اسفند 31 همراه با تیمای اطلاعاتی انگلیسی در حال تدوین برنامه کودتا بودن، مصدق یک نامه نوشته عرضم به خدمت شما برای رئیس جمهور وقت ایالات متحده آمریکا، میگه که در اثر اقدام شرکت نفت سابق و دولت انگلیس، ملت ایران دچار مشکلات بزرگ اقتصادی و سیاسی شدن. توان دولت ایران برای رفع مشکلات غیر قابل انجام است. از دولت ایالات متحده آمریکا درخواست کمک، مساعدت و همکاری میکنم. 36 روز بعدش آیزنهاور پاسخ میده به مصدق. حالا من نامه‌هایی در دوره ترومن رو هم خدمت شما میخونم. پاسخ میده و اعلام میکنه دلیل این که نامه رو با تأخیر دادم به خاطر اینکه داشتم با فاستر دالس که وزیر خارجه وقت آمریکا بوده و یکی از عناصر اصلی طراح کودتا در ایران بوده، این متن رو مینویسه. میگه هرگاه حکومت آمریکا بخواهد به میزان متنابهی از طریق اقتصادی به ایران کمک کند، در حق مالیات دهندگان آمریکایی شرط انصاف را رعایت نکرده. این پاسخ آمریکا بوده، به این سبب بی‌احترامی می‌کنه. حالا جالبه همین آمریکا که هیچ کمکی به مصدق نمی‌کنه با وجود مکاتبات متعددی که داشته مصدق باهاش، 30 روز بعد از کودتای 28 مرداد تو مرحله اول 23 میلیون دلار و تو مرحله دوم 45 میلیون دلار به دولت کودتاچی زاهدی کمک می‌کنه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. یک بخشی رو همکاران من آماده کردن، مستندی درباره کودتای 28 مرداد سال 32 با هم میشنویم. باز میگردیم با ادامه گفتگوی روز با شما خواهیم.
محمد رضا پهلوی با تشریفات ویژه وارد هتلی مجلل شد. کاملا در چهرهش استرس هویدا بود. اما در این هتل دور از کشور او تنها نمانده. جان رالن، کارشناس CIA امریکا:
وقتی شاه وارد هتل مجلل خودش در روم شد، فرد دیگه‌ای پشت سر اون وارد شد. اونا در ابتدا همدیگر رو نشناختن، اما اون فرد کسی نبود جز آلن دالس، رئیس CIA. آیا این صرفاً یه اتفاق غیر منتظره و عجیب بود؟
در داخل ایران نیروهای امنیتی انگلیس و دربار چند ماه است که فعالیت مشترک برای کودتا را آغاز کردند. مارک گاریوسکی، استاد دانشگاه جورج واشنگتن:
CIA played the lead role in making plans for the coup.
CIA در می 1953 اقدام به برنامه‌ریزی برای کودتا میکنه و برای این کار با انگلیس همراه میشه. در واقع CIA با تحریک و دستکاری در شرایط اجتماعی ایران از یک ماه پیش از کودتا سعی میکنه در ایران به آشوب و بلوا دست بزنه و این ذهنیت رو در بین شهروندان ایجاد کنه که دولت مصدق کنترل اوضاع رو از دست داده و به این شکل به جو ناامنی دامن بزنه.
تابستان 1332 همه امورات کشور دست امریکا و انگلیس بود تا برای بازگرداندن قدرت به محمد رضا شاه کاری بکنند. اما در آن سو نهضت ملی شده صنعت نفت که با رهبری آیت الله کاشانی و دکتر مصدق آغاز شده بود حال خوشی نداشت.
فرزندان عزیز من، امروز یک بار دیگر دنیا چشم به درایت و کاردانی و موقع شناسی و انضباط شما دوخته است.
این صدای دکتر مصدق بود در زمان ملی شدن صنعت نفت، روندی که باعث شد دولت انگلیس خشم خود را به شدت آشکار کند و عملا علیه ایران موضع بگیرد. صحبت‌های آیت الله کاشانی را بشنوید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را نوشیده، چون دوران ستمکاری و غارتگری خود را خاتمه یافته میبینند، به دست و پا افتاده و با میلیون ها پولی که از نفت یعنی ثروت ملی ما غارت کرده اند علیه ما در دنیا تبلیغات میکنند.
ابتدا انگلیس و به دنبال آن امریکا هم رسماً وارد بازی شد و مثلث امریکا، انگلیس و دربار شکل گرفت. هدف اصلی هم تمام کردن ماجرای نفت بود. سیف پور فاطمی، نماینده مجلس شورای ملی و از دوستان دکتر مصدق:
امریکایی ها که تازه حکومت عوض شده بود و حکومت به دست آیزنهاور افتاده بود و خود وزیر امور خارجه وقت جان فوستر دلس به مرحوم اردایار ساده و به من گفت که محال است که ما بگذاریم که قضیه ملی شدن نفت صورت بگیرد. این است که حکومت امریکا جدا تصمیم بر این گرفت که به هر نوی هست حکومت مصدق را سردگون بکنند و قرارداد تازهی برای نفت انجام.
فاصله 25 تا 28 مرداد ایران ناامن بود. درگیری، دعوا و خونریزی. تا
در نهایت مصدق و کاشانی دستگیر شدند و کودتا به سرانجام رسید و کشور برای 25 سال در دست غربی ها افتاد.
از آن شنونده در این برنامه از گفتگوی روز نگاهی داریم به ابعاد مختلف کودتای 28 مرداد سال 32 و با حضور آقای دکتر مدبر و آقای دکتر عرفانی بازخوانی تاریخی داریم نسبت به ابعاد مختلف حادثه کودتای سیاه 28 مرداد 32. متشکرم آقای مدبر و عرفانی، خدمت شما باشیم با این توضیحاتی که همجنبالی در آشار
میکنم. همین که در قسمت اول سخنم گفتم که قضاوت تاریخی واقعا سخت است، میخوام برگردم به سخنان خوب آقای دکتر مدبر. ببینید،
رسید به اینجا که خوشبینی آقای مصدق با آمریکا منتهی شد به کودتای 28 مرداد.
ببینید، مصدق اشتباهات فراوانی کرد، چنان اشتباهی انجام داد که حتی الان من اینجا گرفتم نشستم، بسیاری از مورخین معتقد نیستن که کودتای 28 مرداد واقعا کودتاست. حالا من میگم چرا. ایده زیاد اصلا معتقد هستن اصلا کودتای وجود نداشته، کودتای به وجود نیومده.
چی بوده؟
حالا من خدمتتون عرض می‌کنم، به این قسمت بگم.
بفرم.
ببینید، ایران همیشه دنبال قدرت سوم بوده. در زمانی که روسیه بالای سر ما، بعداً میشود شوروی، این برم انگلستان، دو طرف ما قره قیچی میکنه، رضاخان میاد وسط به طرف آلمان میره، مصدق میاد وسط به طرف آمریکا میره و دیگر کشورها. این نگریستن به قدرت سوم خب یک نوع دکترین سیاسی بوده. من نمیتوانم بگویم که اون زمان آمریکای اون زمان آمریکای زمان حال بوده، اون مطامع استعماری زمان حال رو، مطامع هژمونی آمریکا رو اون زمان داشته، نمیتونم اینو بگم، من ادعا ندارم. خون زمانم خیلی طبیعی هست که آقای دکتر مصدق، حتی اگه بنده یا آقای دکتر مدبر از ایتالیا هم به نخست وزیر میرسیدید، بالای سرتان یک شوروی بود که حزب توده داره میخواد ایران رو بگیرد، آذربایجان رو گرفته، سوابقی داره، اون طرف انگلستانی داره که رفته علیه شما هزار تا کار انجام داده. خب شما از این دوتا به کجا پناه خواهید آورد؟ به قدرت سوم. من نمیخوام اینجا تطهیر کنم، نمیخوام ایشون بگم بالاخره اشتباهاتی نداشته، اشتباه بوده به طرف مردم نرفتن و به طرف قدرت بیگانه رفتن، شما اولشون بوده. منتها اگه بیایم بنگریم به فضای داخلی هم میبینیم از نظر سیاست خارجی شاید به طرف آمریکا رفتن رو من توجیه نمی کنم، منتها شاید میتوانست در کوتاه مدت به صورت موقت یک سری فوایدی برای ایران داشته باشد. درسته بعد از کودتا وام رو به دولت زاهدی میده، منتها اولش، اول دولت آقای مصدق، چرا آمریکا بهش وام میده اگه میخواست کارشکنی انجام بده؟
برای جذب مصدق نبوده؟
مرحبا، ببینید، برای جذب مصدق بوده، من حرف شما رو کاملا قبول دارم. حالا برگردم به این صحبت شما که گفتید چرا آقا میگن کودتا کودتا نیست. خیلی راحت، اصلا ایران رو رها کنیم. من میخوام فضای شما رو و مخاطبان رو ببرم توی کشوری در کره ما، اصلا نمیخوام اسمو ببریم، در این کشور که قانون اساسی هست، حالا چه درست چه غلط، در قانون اساسی آمده گفته که اگر مجلس رو یک نفر محل بکند، شاه مملکت، حالا خوب یا بد، به حق یا ناحق، اجازه دارد نخست وزیر رو عزل بکنه. قانون اساسی بوده، حالا خوب یا بد. خیلی خوب، آقای مصدق آمده اشتباه کرده، مجلس رو منحل کرد. خب شاه هم خیلی طبیعی نامه استعفا رو میده دست اخراج، میده دست اون موقع سرهنگ نصیری، تیمسار نصیری بعدی، میره و دم در منزل. خب اینجا چه اتفاقی میفته؟ از نظر قانون اساسی نخست وزیر باید بپذیرد، قانون اساسیه، درست و غلطش من کار ندارم، باید بپذیره
که خود آقای مصدق کارو به اونجا رسون.
آفرین. ببینید، دستور میدهد آقای افشارطوس آقای نصیری رو دستگیر میکنه، نامه شاه رو میندازه دور، حتی امضا نمیکنه، قبول نداره. خب اینجا ببینید، من اصلا گفتم یک کشوری در کره ما، نمیخوام بگم ایران، نمیخوام احساسش بکنم. ببینید اینجا بعدها آمدن و میگن ببخشید، طرفداران سلطنت طلب و دیگران آمدن گفتن خیزش ملی بوده. حتی مصدق کاری میکنه که ما اینا یک گزنه، یک جایی پیدا کنن که حتی با وجود اقدامات خصمانه آمریکا اجازه بعضی مواقع اینها میارن که اصلا کودتای وجود نداشته، شاه مملکت طبق قانون اساسی نخست وزیر رو عز کرده، باید میپذیرفته. برعکس میگن مصدق کودتا کرده. ببینید خیلی جالب شد آقای حسینی، چه خیلی جالب است که میگن مصدق کودتا انجام داده. من اسنادی رو پیدا کردم و دیدم که حتی اول که اینم تو پرانتز بگم، کودتای 28 مرداد سومین کودتا بوده، نه دومین کودتا. سال قبل قرار بود انگلستان کودتای انجام بده، مصدق از طریق اعضای فدایان اسلام دریافت، نواب بهش پیام داد، سریع سفارت را تعطیل کرد، مستشاران انگلیسی را بیرون کرد، کودتای اول شکست خورد. کودتای دوم هم توی 25 و 26 مرداد شکست خورد. کودتای سوم توی 28 به چیز رسید. آمریکا به نتیج رسید. و من اسنادی دیدم که آمریکا اینقدر به عدم کودتا یعنی ایمان داشت که طرح بی رو داشت. طرح بی چی هست؟ آمده گفته که ما جنگ چریکی در ایران راه میندازیم. این خیلی جالبه ولی کمتر اسناد. در سال 1000 اینو بگم، در سال 1392 اسناد سازمان CIA منتشر شد در رابطه با کودتا. یه مقدارش بسیارش منتشر نشده. در این اسناد اومده گفته ما 8 تا گروه 3 نفره تشکیل میدیم تو 8 جای ایران، تبریز، شیراز، مشهد، جنگ چریکی را میندازیم. آمریکا با بودجه قراره در ایران